أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بارتفاع موضع جبهه از موقف نمازگزار بود که مشهور گفتن که بیش از 4 انگشت نباید بالاتر باشد. خلاصه مختار ما این شد: طبق روایت نهدی پذیرفتیم که از 4 انگشت بالاتر موضع جبهه نباشد، ولی کمتر از آن اگر متعارف هست هیچ مکروه هم نیست، ولی اگر خلاف متعارفه مکروهه و کرهه. متعارفش اصلا مکروه هم نیست، چون در صحیحه حمران جلد 5 وسائل صفحه 347 ان احدهما علیهما السلام نعم میکنه کان ابی یصلی علی الخمره یجعلو علی تنفسه و یسجد علیها فاذا لم تکن خمرتون جعل حسن علی تنفسه حیث یسجد. امام علیه السلام لیف خرما که از سعف خرما میبافند میگذاشت روی او سجده میکرد، اگر او نبود سنگی برمیداشت روی فرش میگذاشت بر او سجده میکرد. این مقدار ارتفاع مکروه هم نیست. پس ارتفاع بیش از 4 انگشت جائز نیست طبق روایت نهدی، به مقدار متعارف جائز است بلا کراهیت ما بینهما، یعنی ارتفاع مازاد بر متعارف ولی کمتر از اون، یعنی به مقدار 4 انگشت یا کمتر اون جائز است علی نحو الکراهه. پس این که آیه سیستانی روایت نهدی رو قبول نمی کنن، عمده نظرشون به صحیحه ابن سنان است و صحیح ابی بصیر که مفادش این بود که جبهه ساجد، موضع جبهه ساجد نباید مرتفع تر باشد از مقامش، فرمودن اینم منصرف است به ارتفاع غیر متعارف. میگیم آقا ارتفاع غیر متعارف یعنی حتما بیش از 4 انگشت، یعنی اگر 3 انگشت باشد ارتفاع متعارف است. خب موارد مختلف است، در زمین‌های منحدر، زمین‌هایی که صاف نیستند، نه دامنه کوه که خیلی ناصافه، نه زمین‌های معمولی در بیابان مقداری ناصافه، ولی اونجا این ارتفاع متعارف است. اما اینکه ما بیاییم مهرهای عرض شود که مرتفع بگذاریم که به اندازه 4 انگشت بسته یا 3 انگشت بسته است، این ارتفاع متعارف نیست. صحیح ابن سنان ایکون و موضع و جبهت ساجد ارفع من مقامهی قاللا شامل اون میشه. ما حمله بر کراهت کردیم به قرینه احب با ان یکون موضع و جبهتی فی موضع قدمی که در صحیح ابی بصیر بود، مستند ما بود که هم کنیم نهی را در صحیح ابن سنان بر کراهت. اما سیستانی که اینو قبول ندارن، ما نمیدونیم چجوری مساوی میگیرن ارتفاع مازاد بر متعارف را با ارتفاع بیشتر از 4 انگشت. این برای ما واضح نیست. بگذاریم. راجع به بله دیگه، دیگه صحیح روایت نهدی رو ما سندش رو قبول کردیم دیگه. بله دیگه لبنه بنا شد دیگه، بیشتر از چهار انگشت بود مازاد بر مقدار لبنه میشه دیگه. حالا راز به بحث دیروز بر نگردیم دیگه، دیگه بیان نقل صاحب حدائق و نقل آی خویی و نقل آی بروجردی و نمیدونم آی بروجردی خودشون هم دیده بودن، ایشون هم نقل میکنن که در سامر را لبنه رو دیدن همین مقدار چهار انگشت بسته بود، دیگران هم همینو گفتن، آدم وسوخ پیدا میکنه دیگه. یعنی امام مستمر بود، کان عبی یعنی کان یرتکب المکروه.
خمره مگه ارتفاع داره؟
خمره این سعف خرما میبافند روی هم، بس حسا هم بود، این لم تکن خمره جعل حسن. خب راجع به این که موضع جبهه منخفستر و پایینتر نباشد از موقف مصلی بیشتر از چهار انگشت، اینم دلیلش موثقه عمار بود که دیروز خوندیم که راجع به مریضی بود که یقوم علی فراشه ایحل له ان یقوم علی فراشه و یسجد علی الارض، قال ان کان الفراش غلیظا قدر آجره او اقل استقام له ان یقوم علی و یسجد علی الارض و ان کان اکثر من ذلک فلا. مرحوم آقای بروجردی طبق نقل تبیان الصلات و نهایت التقریر، تبیان الصلات جلد 6 صفحه 55 فرمودن ظهور نداره این موثقه عمار در نهی از این که موضع سجود پایین تر باشه از موقف مصلی بیشتر از چهار انگشت، این نهی دارد، نهی تحریمی دارد. احتمال میدیم منشأ اشکال در این موثقه این بوده که عمار گفت میشه روی بساط، روی رخت خواب نماز خون، با اینکه استقرار و آرامش انسان در حال سجود نداره. شاید هم منشأ سوال این بود که با تزلل سازگار نیست. آقا اینقدر راحت طلب، برو رو مکان عادی نماز بخون، رو همون رخت خواب نماز بخونی، این شاید شبه این بود که منافات با تزلل ده. و جواب امام ناظر به این سوال ممکنه باشه، بفرمان که نه اشکال نداره، اگر این رخت خواب ارتفاعش از زمین که سجده می کند بر آن بیشتر از چهار انگشت نباشه، خب مشکل ایجاد نمی کنه، شبهه نکنید که رخت خواب نرم است و در هنگام سجود استقرار بدنتان مختل می شود یا با تزلل سازگار نیست. ما واقع قضیه نمی فهمیم، با کمال احترام به این مرجع بزرگ نمی فهمیم. آخه خود عمار در روایت تصریح کرده اذا کان تصریح، یعنی اینجور میگه المریض ایحل له ان یقوم علی فراشه و یسجد علی الارض، قال علیه السلام اذا کان الفراش غلیظا، نه عمار مطرح کرد مشکل عدم استقرار را و نه امام علیه السلام اشاره به آن کرد. بلکه امام علیه السلام فرض کرد فراش غلیظ باشه، یعنی سفت باشه، یعنی منافات با استقرار نداشته باشه. همین فراش غلیظ اگر به مقدار یک آجر هست، یعنی به مقدار چهار انگشت بسته، اشکال ندارد ارتفاع از موضع سجود. و این کان اکثر من ذلک فلا، اگر بیشتر از چهار انگشت مرتفع باشد موقف مصلی از موضع سجودش، اشکال دارد. آخه این که بگیم بیشتر از چهار انگشت اگر ارتفاع داشت موقف مصلی، اینجا بدن استقرارش خراب می شود، تکان می خورد در حال سجود. ولی اگر به اندازه چهار انگشت باشد بدن تکان نمی خورد، آخه این ضابطش چیه؟ مهم اینه که این تخت خواب، این رخت خواب نرمه یا سفته؟ خود روایت هم فرض کرد سفته. ببینید غلیظ رو حالا اگر اینجور که شما احتمال میدید، غلیظ یعنی زخیم، زخیم نه سفت. خیلی خوب، خیلی خوب، قد آجرات یعنی ارتفاعش به اندازه یک آجر باشد، زخیم است. زخیمیش اذا کان الفراش زخیمن معنا کنید، طبقه این معنا هم باز مشکلی نداریم. اگر این فراش زخیم است ولی بیشتر از مقدار چهار انگشت نیست، اشکال ندارد. بیشتر از چهار انگشتش اشکال دارد. اگر برای اون مشکل استقرار باشه، خب امام میفرمود اذا کان یتمکن من و یستقر رو علی فلا بس، اینجور باید میفرمود امام. آخه این که بگید چهار انگشت بالاتر باشه نمیشه، به اندازه چهار انگشت میشه، اینو ملاک قرار بدید برای اینکه اگه چهار انگشت بالاتر باشه بدن مستقر میشه تو این رخت خواب. نه، ممکنه چهار انگشت بیشتر نباشه ولی بدن مستقر نشه چون خیلی نرمه. ممکنه 20 انگشت ارزاد بالاتر باشه موضع سجود از موضع مصلی از مکان سجود، ولی چون زخامت داره و سخانت داره سفته، منافات با استقرار نداشته باشه. این که نمیشه ارتفاع را به چهار انگشت یا بیشتر، اینو ملاک استقرار و عدم استقرار بگیریم. و اما احتمال این که منافات با تزلل داره، اخه اینا تو ذهن عرف نمیاد. آقا چه منافاتی با تزلل داره؟ مریض تو رخت خوابش همونجا یا وضو میگیره یا تمام میکنه همونجا نماز میخونه، اتا این نهایت تزلله که با این حال بلند شده نماز میخونه، چه تنافی با تزلل داره؟ آخه احتمالات غیر عرفی رو نمیشه مطرح کرد و از ظهور روایت رفعیت کرد. حالا ما درک میکنیم چرا آقای بروجردی اینجور توضیح میکنن، چون ایشون برای مشهور قدما خیلی حساب باز میکنه و مشهور قدما اصلا بحث انخفاض موضع سجود را از موضع از مکان مصلی مطرح نکردن، بلکه علامه در تذکره گفت اجماعا مضر نیست انخفاض، ایشون توجیه میکنه. خب انصاف اینه که این توجیه عرفی نیست. خب موثقه عمار خلاف نظر مشهور رو میگه. اگر کسی اعراض مشهور رو موهن بدونه عمل نکنه، ما که موهن نمیدونیم عمل میکنیم. خب این روایت آقا رخت خواب دو شک چهار انگشت بالاتر از موضع سجود باشه یا بیشتر، چه ارتباطی داره با استقرار و عدم استقرار؟ خیلی استقام لهو یعنی جاز لهو، اصلا استقام لهو امام فرمود، فرمود اذا کان الفراش قدر آجرتن او اقل استقام له، یعنی درست است این کار، استقامه یعنی درست بودن، استقام له ان یقوم علی یعنی جاز له ان یقوم علی، جاز له ان یقوم علی، استقامه یعنی این کار درست است. به قول عربا امروز میگه عدل، یعنی درسته. استقامه یعنی درسته این کار. آقا داره حکم رو بیان میکنه. اذا کان الفراش غریزن او قدر آجرت و اقل استقام لهو، نه سار مستقیمن سار معتدلن، استقام لهو ان یقوم له، قیامش بر او استقامت داره، یعنی درست است، یعنی جایز است. خب بله، این روایت یه روایت دیگه در مقابلش هست که شبه معارضه داره با اون، و اون روایت صفوان هست از محمد ابن عبدالله عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الامام یصلی فی موضع، امام در یک جای نماز میخونه، والذین خلفه یصلون فی موضع اسفل من، او یصلی فی موضع والذین خلفه فی موضع ارفع من، فقال یکون و مکانهم مستویا. حالا قدر مسلم اینه که امام موضعش باید مرتفع از موضع مأمومین نباشد، منخفض بودنش دلیل داریم که مانعی ندارد، اما این روایت به طور مطلق فرمود باید موضع امام با موضع مأمومین مساوی باشد. قلت فیصلی وحده، حالا اگر شخصی منفرد نماز میخواند، فیکون موضع سجودهی اسفل من مقامه، فقال اذا کان وحدهو فلا بأس، فرمود اگر منفرد است اشکال ندارد که موضع سجودش اسفل باشد از مقام. خب ما بحث سندی میکنیم، ولی قبل از بحث سندی از نظر دلالی میگیم این اطلاق دارد، فیکون موضع سجودی اسفل من مقامه، فقال اذا کان وحدهو فلا بأس. خب قید میخوره به اون موثقه عمار، به وسیله موثقه عمار، که اسفل بودنش بیشتر از چهار انگشت نباشد، شاید هم بیشتر از چهار انگشت، چون غیر متعارف بوده یا واضح بوده برای متشرعه که بیشتر از چهار انگشت اخفض نباشد، حضرت اینجا تغییر نزد، ولذا اطلاق بیش از چهار انگشت موضع سجود اخفض باشد شاید اینجا تغییر نخورد، چون غیر متعارف بود این فرض، یا واضح بود برای متشرع، و به هر حال اطلاقی است که قابل تغییر. حالا این روایت یک اشکالی که درش هست اینه که جمله شرطیش یعنی چی؟ میگه یصلی وحده فیکون موضع سجودهی اسفل من مقامه، حضرت فرمود اگر منفرد هست اشکالی ندارد. آی خویی فرمودن که فکر نکنید این مفهوم داره که اگر منفرد نبود مأموم بود نباید موضع سجودش اسفل باشد از موضع قیامش، اگر امام بود نباید موضع سجودش اسفل باشد از موضع قیامش، فقط منفرد مجاز است موضع سجودش اسفل باشد از موضع قیامش. نه، اینجور مفهوم گیری نکنید، چون ظهور ندارد این جمله شرطی در مفهوم، تکرار فرض سائل هست. سائل گفت یصلی وحده، امام میفرماید فی هذا الفرض لا بأس. ما شبهه داریم در این جواب آقای خویی. چرا؟ برای اینکه درسته تکرار شرط در جواب مفهوم مطلق دیگه نداره، اما اینکه بگیم اصلا مفهوم حتی فل جمله هم نداره، این غیر عرفیه. مثلا از شما میپرسن مرز زیدان، ازا مرز زیدان فهل نکرمه، امام بگه ازا مرز زیدان فاکرمه، بگیم نه اکرمه مطلقا مرز اولم یمرز، ولی چون سائل گفت ازا مرز زیدان فاکرمه امام تکرار کرد، خب این لغوه عرفه. بله مفهوم مطلق اگر هم داشت جمله شرطیه اینجا نداره، ولی مفهوم فعل جمله رو نمیشه انکار کرد، برای اینکه به امام عرض میشه که آقا اگر هیچ دخلی نداره این شرط در این جزا، خب سائل فرض کرد شما دیگه چرا تکرار کردی؟
همین تکرار قرینه
مفهوم جمله هم تاکید دیگه. مثلا در روایت صحیحه داریم رجلون ترک القراءت نسیانن، امام میفرماد اذا ترکه نسیانن فلا بأسه. بله این مفهوم مطلق نداره که اذا ترکه جهلن ففیه بأسون، نه، ولو ما قائل بشیم به مفهوم مطلق جمله شرطیه اینجا نمیتونیم قائل بشیم. اما بالاخره اگر بنا باشه مثلا قنوت باشه، رجلون ترک القنوت نسیانن، امام بفرماد اذا ترکه نسیانن فلا بأسه، خب شما نمیفهمید از این که از این جواب که در فرض تعمد لاعقل نباید ترک کنه قنوت را. من اذا نسی القنوت ولم یقنوت، امام بفرماد اذا نسی القنوت فلا بأسه، خب بلاش قروف استفاده میکنه که لا یجوز ان یتعمد ترک القنوت دیگه. نمیگن چون سائل فرض کرد، امام فرض سائل رو تکرار کرد، هیچ مفهومی ندارد حتی مفهوم فی الجمله.
یعنی لو عبر فی فرض السؤال فلا بأس، هنا ايضا تستظهرون مفهوم فی الجمله متعسل خو، يعني
فرض سؤال، فرض سؤال یعنی اینکه موضع سجود اسفل از مقام باشد، شاید اینو میخواهید بگید. فرض و سؤال یعنی اگر فرض کردید موضع سجود اسفل از مقام است لا بأسه، ولی اگر ارفع باشد ففیه بأسه، اون اب نداره. فرض سؤال اگه ناظر باشه به این اسفل بودن موضع سجود از مقام، ولی روایت میگه نه در فرضی که این آقا تنها نماز میخواند اشکال ندارد. خب این مفهوم فی الجمله داره دیگه، در فرض قبلی موضع معموم از موضع امام پایین تر بود، نه اینکه موضع سجود معموم از موضع قیامش پایین تر بود. ولذا به نظر ما این جمله مفهوم داره، منتها ما به قرینه حالا از خارج علم به عدم فرق داریم، در حکم الزامی میگیم که در نماز جماعت هم موضع سجود برای مأموم اسفل باشه از موضع قیامش، ولی کلن مکان این مأموم اسفل از امام نباشه حرام نیست، از خارج باید اینجور بگیم. و یا بگیم مفهوم فی الجملهش همینه که اگر مأموم بودی ممکنه اسفل بودن موضع سجودت به اسفل بودنت از امام منجر بشه، درسته موضع سجودت اسفله از این جهت ایراد نداره، ولی ممکنه دقت نکنی چون مأمومی موضعت از موضع ولو موضع سجودت از موضع سجود امام اسفل میشه، از اون جهت اشکال داره. اینو اگر آقای خویی میفرمود قبول میکردیم، اما اینکه این شرط کل عدم حساب میکنه آقای خویی، چون تکرار فرض سائل هست، این به نظر ما عرفی نیست. یا باید بگیم مفهوم فی الجملهش اینه که اگر مأموم بودی ممکنه موضع سجودت از موضع قیامت اسفل باشه، اما نتیجهش این بشه که از مکان امام هم اسفل بشی، یا و نظام ممکنه بگه اون ایراد پیدا میکنه که از مکان امام اسفل میشه، اما این که صرفا موضع سجودت از موضع قیامت اسفله، موضع سجود امام هم از موضع قیامش اسفله، همه مثل همید، نه اونجا دیگه اشکال نداره. خب ولذا باید اینجور جواب میداد آقای خویی. بگذاریم، اذا کان المعموم، آقا فرق نمی کنه امام وحده او بشه، معموم هم خواهی امام وحده او، یعنی معموم وحده او، امام وحده او، نمازگزار وحده او دیگه. آقا امام وحده او باشه، امام وحده او یعنی چی؟ امام بلا معموم به درد. خب بگذاریم،
اگر یوسلی
بعده رو نذاریم نماز، بس واقع میشه راجع به سند این.
یوسلی بعده دو تا استعمال داره، یکی نماز.
اجازه بفرمایید. صفوان ان محمد ابن عبدالله، قطعا محمد ابن عبدالله نبی اکرم نیست صلی الله علیه و آله. آقای خویی فرمودن که این مشترک است بین مجاهیل، صفوانم نقل میکنه از محمد ابن عبدالله به درد نمیخوره، چون ما قبول نداریم که صفوان شیخ طوسی گفت لا یروی ولا یرسلو الا عن ثقته. اجتهادی بود شیخ طوسی کرد در کلام کشی، اجتهاد نادرست بود، هیچ اعتباری ندارد. خب ما به نظرمون وجهی نداره از اون شهادت شیخ طوسی رفیعت کنیم. میگه عرفو، اجتهاد نیست، شناخته شدن اینها صفوان بزنطی ابن ابی عمر که انهم لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقته. چرا از این ظهور رفیعت کنیم؟ شهادت داره میده به معروفیت اینا، یعنی ملتزم بودن، نه که استقرا کرده شیخ طوسی دیده که تمام مشایخ صفوان ثقاتن، نه شناخته شده بودن اینها آدمی نیستن که از غیر ثقه نقل حدیث بکنن. اگر یک مورد باعث میشه ما شک در نسخه کنیم، بله مشکل میشه. ما وجهی نداره که استرام نسخه که نیست که شک در نسخه بکنیم. طبقه محمد ابن عبدالله میخوره به مشایخ صفوان. این محمد ابن عبدالله ظاهرا محمد ابن عبدالله اشعریه که زیاد از امام رضا نقل حدیث میکنه و مرویون عنه بزنطی هم است. بزنطی شاید بیش از 50 مورد از محمد ابن عبدالله نقل میکنه. محمد ابن عبدالله اشعریه، بله توثیق خاص نداره از مشایخ بزنطی و صفوان و ما مشکلی نداریم. مرحوم مجلسی اول و همینطور مرحوم وحید بهبهانی گفتن این محمد ابن عبدالله ابن زراره است. بهبهانی در حاشیه مدار کل احکام جلد 3 صفحه 351 گفته الظاهر انه محمد ابن عبدالله ابن زراره، وقت ذکرنا حسن حال محمد ابن عبدالله ابن زراره که حرفی درش نیست، چون نجاشی در ترجمه حسن ابن علی ابن فضال از علی ابن ریان نقل میکنه، میگه ان محمد ابن عبدالله ابن زراره اصدق اندی لهجتن من احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال فانه رجل فاضل دین. ولی حرف اینه محمد ابن عبدالله ابن زراره طبقش متقدمه، یعنی ظاهرن نه ظاهرن واقعا بزرگتر بوده از صفوان و بزنطی و بعید هست که از محمد ابن عبدالله ابن زراره اینا نکنن. تصریح میکنه برخی از موارد در کتاب کافی و برخی کتابهای دیگر بزنطی از محمد ابن عبدالله اشعری، اما محمد عن الرضا علیه السلام، این مطمئن میشی محمد ابن عبدالله اشعریه. مهم نیست، ما که توثیق خاص نداشتیم برای محمد ابن عبدالله اشعری، میگفتیم تو این حدیث صفوان از اون نقل میکنه، اصلا این محمد ابن عبدالله هر کی میخواد باشه مهم نیست، مهم اینه که صفوان از اون نقل حدیث کرده و به نظر ما معتبره.
صفوان یه دونه شاید اون شهادت شیخ طوسی
ناظر دوتا ها چی؟ لا یروی الا از ثقت اندی بله؟ از بزرگانی بوده که اسبق و سنن هست به مقدار زیادی از صفوان و بزنطی. حالا من مثل که برعکس گفتم محمد ابن عبدالله ابن زراره متأخر هست، اشتباه حفظی شد، متأخر است. محمد ابن عبدالله ابن زراره از صفوان و بزنطی و متأخر است از اون، ولذا تناسبش اینه که با از محمد ابن عبدالله اشعری نقل کنن که خب اون از امام رضا حدیث زیاد داره و به طبقه صفوان و بزنطی هم میخوره. حالا اصلا بگو در یک زمان بودن، شما قسم میخورین محمد ابن عبدالله ابن زراره است؟ بعید هست که صفوان از محمد ابن عبدالله ابن زراره نکنه. عرض کردم خب محمد ابن عبدالله ابن زراره آقا تصحیح کردن، درست هم هست، سهو الذهن شد، متأخر است از صفوان، نه اینکه امکان نداره صفوان از اون نکنه، بعیده صفوان از اون نکنه، حداقل اینکه وعید به بانو میگه از ظاهر انه محمد ابن عبدالله ابن زراره همچون ظهوری نیست. ما اصرار نداریم بگیم محمد ابن عبدالله ابن زراره نیست، شما باید اثبات کنید که هست تا وساقت محمد ابن عبدالله ابن زراره به کمکتون بیاد. خب در ادامه عروه بیان کردن ولا فرق فی ذلک بین الانهدار و تسنیم، بعضی فرق گذاشتن، گفتن زمین منهدر، حالا موضع سجود اعلا باشه، موضع جبهه اعلا باشه، زمین منهدر صاف نیست، زمین مثل دامنه کوه، مثل بعضی زمین ها که شیب داره، شیب آرام داره، خب موضع جبهه چهار انگوش یا بیشتر بالاتره، بیش از چهار انگوش بالاتره، ولی زمین منحدره، شیب آرام داره، فقط در ارتفاع به نحو تسنیم اونجا ارتفاع جایز نیست. تسنیم مثل کوهان شتر، سنام، یعنی سریع ارتفاع مبدل به انخفاض میشه، مثل یک قلب سنگی گذاشتن تو موضع سجود، خب این سریع ارتفاع تبدیل به انخفاض موضع مسلی میشه. بعضی ها تشکیل کردن در عرض منحدره که شامل این روایت شاملش بشه، ولی وجهی نداره. روایت نهدی میگه که اذا کان موضع فی عرض ان الصلات فی عرض مرتفعه، فرمود اذا کان موضع جبهته که مرتفعا من موضع بدنک یا من موضع یدک قدر لبنتن فلا بأس، فمفهومش اینه که اذا کان مرتفعا به اکثر من قدر لبنتن ففیه بأسون، یعنی فلا یجوز، چه در عرض منحدره چه در عرض غیر منحدره. در ادامه صاحب عروه فرموده که ولیکن نعم الانهدار الیسیر لا اعتبار به فلا یضر معه الزیاده علی المقدار المذکور، انحدار کم مهم نیست، ولو دقت کنیم موضع جبهه همون چهار انگشت بیشتر از چهار انگشت از موقفمون بالاتر هست. اما شیب آرام انحدار یسیره، یعنی از محل پیشانی تا موضع ابهام حساب کنیم، خب بله محل جبهه بیشتر از چهار انگشت بالاست، ولیکن انحدار یسیر، ناگهانی نیست انحدار، انحدار یسیره، شیب آرام. آقای خویی فرموده که عرف متوجه میشه یا نمیشه. بعضی شیب ها فقط مهندس و یا آدمایی که کارشناسن میان میگن این زمین شیب داره، تو بیابون خود افراد متوجه نمیشن این زمین شیب داره. بله عرف اصلا اینو منحدر حساب نمیکنه. یه وقتی نه، عرف متوجه میشه این منحدره، وقتی متوجه میشه انحدار یسیر باشه. فرض اینه که موضع جبهه بیشتر از چهار انگشت ارتفاع داره، اطلاق روایت میگیره دیگه، واقعا اشکال واردیه دیگه. اگر عرف ملتفت نمیشه به نظر عرفی، باید کارشناس بیاد نظر بده، بله از او انصراف داره. از عرض مرتفعه که در روایت میگه از او انصراف داره، ولی اگر نه عرض مرتفعه است عرفه، ولو شیب آرامه، خب چار انگشت و نیم موضع سجود مرتفع است از موضع ابهامین این مصلی، از موضع رکبتین و ابهامین این مصلی، خب عرفم ملتفت میشه، خب چرا اطلاق روایت نگیرتش؟ در مقام تهدید است روایت، در ان سلا سوال میکنه از سجود در عرض مرتفعه در زمین شیبدار، زمینی که بالا و پستی و بلندی دارد. امام در اینجا میفرماد اذا کان موضع جبهتی که مرتفعا ان موضع بدنی که قدر لبنت فلا بس، اصلا این ظاهرش که جواب سائر رو کامل داد، هر دو طرف رو میخواد بیان کنه که و اذا کان اکثر من قدر لبنت ففی بسون. ما اینجا که قائل به مفهوم مطلق جمله شرطی هستیم، چون در ظاهر اینه که جواب سوال سائل رو کاملا میخواد بده، مثل اینکه ان الجلب ان الغسل متى یجب، بگه اذا التقى الختانان وجب الغسل، خب این که مفهوم داره دیگه، یعنی اذا لم یلتقی الختانان فلا یجب الغسل دیگه، اینه که نمیشه انکار کرد. خب به نظر ما حق با آقای خویه در این اشکال، اگر انحدار ظاهر از عرفن فرقی بین یسیر و غیر یسیر نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.